الرحمن الرحيم راجع به تتمه بحث دیروز دو نکته خیلی کوچک عرض بکنم تا وارد بحث امروز بشویم که بحث شفاعت است. یکی اینکه چرا ملائکه این اعتراض را نکردن که اگر چنون که این علمی را که تو به آدم داده ای به ما هم می دادی ما هم چنین بودیم. البته این اعتراض مورد ندارد به جهت اینکه معنای این که وعلم آدم الاسماء این نیست که آدم را چنین نبود و چنین نمودیم، این نیست معناش. این مسئله دقیقی است، مربوط است به اون استعداداتی که در ماهیات اشیاء وجود دارد و ماهیات اشیاء را از یک دیگر جدا می سازد. هر چیزی ماهیت مخصوص به خود دارد و اگر اون ویژگی هایی که مربوط به هر ماهیتی است گرفته شود و به ماهیت دیگر داده شود، این قلب ماهیت است. قلب ماهیت علاوه بر این که محال است، نقض است و خلف. مثلا اگر چنانچه ما بگوییم انگور چنین و چنان این گونه خواص، این گونه آثار دارد که این خواص و آثار در سیب وجود ندارد، جای اعتراض نیست که سیب بگوید این آثار و این ویژگی ها را به من هم اگر داده بودن من هم مانند انگور اون ویژگی ها و اون خواص و آثار را نیز داشتم. چرا؟ به جهتی که اون ویژگی ها که در انگور هست اگر به سیب داده می شد، مسئله این بود که دیگه سیب نبود، او هم انگور بود. این است که قلب ماهیت محاله، مال اینه، نقضه، خلفه. هر ماهیتی ویژگی های مخصوص به خود دارد. ملک اصلا ماهیتا یک بعدیه، انسان چند بعدی است، ولذا اگر بنا بود این ویژگی هایی که برای انسان هست و این استعدادهایی که در ماهیت انسان هست اینا لازم الماهیه ماهیت انسان است، اگر این ویژگی ها به ملک داده می شد ملک دیگر ملک نبود. این مثل این می ماند که به مرد بگوییم محاسن دارد، کذا دارد، و این محاسن برای زن نیست. خب زن اعتراض کند که این محاسن به من داده می شد. خب اگه داده می شد زن نبود، مرد بود. پس مسئله این که خداوند این ویژگی ها را به اینها داده یعنی افاضه وجود کرده. پس جای این اعتراض نبوده است، ولذا ملائکه هم چنین اعتراضی نکردن. و این همان است که در کفایه می فرماید ما جعل الله المشمش مشمشتن بل اوجدها، یعنی زردالو مشمش زردالو، خداوند یک ماهیت مجردی را، یعنی مجرد از هر گونه خصوصیات، این نبوده که خصوصیات زردالو بودن را به او داده باشد، نه، ویژگی های زردالو مال خودشه، لازمه ماهیتشه، خداوند افاضه وجود کرده. این مطلب. مطلب دیگر که باز مختصرا عرض کنم، این مسئله عصیان آدم و توبه و کذا، در اینجا دو تا روایت هست. یکی از روایات میگوید به این که ملکی در همون باغ بهشت دنیا که آدم در اونجا آفریده شد، این مرافق و رفیق و همنشین آدم بود. بعد که آدم از بهشت بیرون شد، این ملک از خدا اجازه گرفت که بیاد آدم با آدم قدری صحبت کنه، اجازه داد، آمد خدمت حضرت آدم و آدم هم بیتابی میکرد و کذا و کذا. اون ملک بهش گفت یا آدم، اینقدر ناراحت نباش، خودت را اینقدر نباز، قبل از آنی که تو به وجود بیایی خداوند به ما گفت اینی جاعل فی الارض خلیفه، اصلا تو برای زمین آفریده شده بودی، یعنی این پیش آمدی که برای تو پیش آمد که به ظاهر عصیان شد و این مقدمات فراهم شد، اینا همه مقدمات بود، ولی غایت از خلقت تو این بود که روی زمین باشی. امام صادق صلوات الله علیه قسم میخورد، به خدا قسم که این را ملک به آدم نگفت مگر برای تسلی خاطر او، چون مسئله گناه بار سنگینی بود بر خاطر حضرت آدم، او را زجر میداد. یک روایت دیگر راجع به حضرت موسی است. حضرت موسی یک روزی از خداوند خواست که یک ملاقاتی بین او و پدرش حضرت آدم انجام شود، یه مصاحبه ای میخواست بکنه. خداوند هم اجابت فرمود و آدم حاضر شد. موسی با همون لحن شدید فی اللهی که داشت بنا کرد عتاب و خطاب کردن با حضرت آدم به عنوان یا ابا یا ابا، ای پدر ای پدر، و بنا کرد گفتن مگر خدا لم یخلق که بیدیه، چرا؟ مگر خدا تو را مسجود ملائکه قرار نداد، چرا؟ مگر خدا به تو چه کرد چه کرد چه کرد، هی گفت هی گفت هی گفت. گفت چرا؟ گفت خب در مقابل این همه عنایت ها، این همه نعمت ها که خداوند نسبت به تو عنایت خاص داشت، شایسته اون نبود که تو یک فرمان او را عصیان نکنی؟ خیلی با لحن تند. ولذا وقتی که حرفاش تمام شد، مفصل در بحار حدود یک صفحه است، آدم گفت حرفات تمام شد؟ گفت آره. گفت مه، آرام بگیر. به حضرت موسی، چون خلقت انبیا در عالم ارواح قبل از عالم اجساد در ساق عرش بوده است، لذا به حضرت موسی گفت در اون عالم ارواح در ساق عرش چه نوشته بود شده بود؟ حضرت موسی فکری کرد، گفت آری، نوشته بود که آدم را ما برای زمین خلق کرده ایم. گفت فهمیدی؟ حضرت موسی گفت آری، سکوت کرد. این معنیش این است که این مقدمات فراهم شد که آدم به همون مسیر اصلی که باید برود برود. البته خود اصل عصیان آدم در بحث به شما ارشد به این که عصمت انبیا، این را توضیح میدیم که عصیانی اصلا در کار نبود. خب این بحث تمام شد. بحث دیگری که شروع میکنیم بحث شفاعت است. بعد از قصه حضرت آدم و اون ماجراها، خداوند میپردازد به قصص بنی اسرائیل. به طور تفصیل یک سرگذشتی را از حیات و زندگانی بنی اسرائیل در طول تاریخ اینجا بیان می کند و به اصطلاح یک صفحه سوداء که تمامش خزی و عار است از گذشته بنی اسرائیل در اینجا بازگو می شود. به این عنوان که این بنی اسرائیل با اینکه مورد عنایت پروردگار بودند و همیشه خداوند بر اونها لطف می کرده است، اینها در طول تاریخ حتی برای یک بار هم نشد که این نعمت الهی را شکر گویند. این سابقه انسان است. انسانهای متمدن، انسانهایی که دارای دین و کتاب بودند. چون تمام انبیا از زمان حضرت موسی تا عیسی همش از بنی اسرائیل. این امتی که این همه به اینها عنایت شد، اینها حتی نشد یک آن نسبت به این نعمتها شکرگزار باشند. اینها رو خداوند برای این جهت عرضه میکنه اینجا، برای اینکه ای انسان سابقه خودت را بدان، تو اینی. بعد در پایان سرگذشت بنی اسرائیل می‌فرماید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آیه 122. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون. این آخرین آیه است راجع به سرگذشت بنی اسرائیل. یعنی بپرهیزید اون روزی را که هیچ کس به درد کس دیگر نمی خورد. هر کس فی شغل فاکهون، هر کس به یاد خودشه، به فکر خودشه. بپرهیزید چنین روزی را. ولا یقبل منها عدل. عدل یعنی خریداری، یعنی پول بدید اون روز خودتون را از این بند رها کنید. اینم نیست، در اون روز نه کسی به درد کسی میخورد و نه از کسی فدیه. عدل اینجا فدیه است، از کسی فدیه ای میپذیرند. این دو سیم ولا تنفعها شفاعه، در اون روز هیچ نفسی را شفاعت به دردش نمیخوره. لا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون، و هیچ کس یاری نمیشود. یعنی خودت باید فکر خودت باشی برای اون روز. اون روز انتظار نداشته باش که از غیر خودت به تو کمک شود. این آیه به این معنا نفی شفاعت به نحو مطلق کرد. خب حالا اینجا ما باید یه بحث شفاعتی مطرح کنیم. مسئله شفاعت اون طوری که علامه طباطبایی رضوان الله علیه مطرح فرموده است می‌فرماید مسئله شفاعت یک امر طبیعی. شفاعت یعنی از خارج کمک گرفتن، مساعدت از خارج. در سوره یونس آیه 3 ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. بحث در میزان بخواد مراجعه فرمایید جلد 1 صفحه 160-162. ببینید در این آیه شریفه خداوند مسئله شفاعت را بعد از مسئله تدبیر امر مطرح کرده است. ببینید ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. اینجا میگوید هر گونه کمک خارجی برای تدبیر امور این جهان طبیعت باید با اذن خدا انجام شود. ببینید یک نفر کشاورز که تخمی را می افشاند، درست؟ آب هم می دهد، اما این بدون شفیع نمی تواند این گیاه را به ثمر برساند. شفاعت خورشید، حرارت و عوامل دیگری که در زمین نهفته است. کاری را من می کنم، تخمی را می افشانم، اما بی نیاز از کمک گرفتن از خارج نیستم. شفیعی که در این آیه مطرح است نه این شفاعتی است که ما الان داریم بحثش میکنیم که شفاعت در آخرت باشد و برای انسان را از عذاب و نجات بده. ایشون میفرماید این مقصود کمک گرفتن از خارج است. چنانچه و ما هم به ضارین بهی من احد الا به اذن الله. یعنی تمام عوامل در جهان هستی تا خداوند اذن ندهد تأثیر خودش را نمی کند. ولذا از روی به همین منوال در اعمال ماست. یعنی من و شما وقتی یک عملی انجام میدیم مانند اون کشاورزی است که تخمی را افشنده. این اعمال ما کاشتن است، بعد روز دیگر میخوایم ثمر بگیریم، باید حرارت شفاعت بر اون بتابد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وابتغوا إليه الوسيلة يعني در عینی که شما اعمال خودتون را درست انجام میدهید باید به دنبال یک وسیله هم باشید که اون وسیله کمک کند عمل شما به ثمر برسد. وجاهدوا وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. فلاح رستگاری است. مائده آیه 35. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. سوره اسراء آیه 57. پس مساله ابتغاء وسیله یک اصله. اصلا مسئله شفاعت یک امریست هم واقعیت دارد و هم اثر نفسانی دارد، اثر روانی دارد و هم اثر عملی دارد. اثر واقعیش همین است که عرض کرد. از آیات و روایاتی که ما در اینجا یادداشت کردیم بسیار زیاده. اصلا به دست می آید که اگر مسئله شفاعت در کار نباشد، اگر خورشید وجود انبیاء عظام مخصوصا پیغمبر اکرم، پیغمبر آخر الزمان و اولیاء گرامیش، اگر خورشید وجود اینها بر اعمال ما تابش نکند و اون حرارتی را که باید دریافت نکنند اعمال ما هرگز به ثمر نمیرسد. این یک واقعیته. این اولا. و ثانیا مسئله این که شفاعت در کار باشد، این در نفوس انسان‌ها خلق رجا می کند، چون انسان گاه و بیگاه از خودش مایوس می شود. انسان نباید در عالم حیات و در این زندگی هیچگاه حالت یأس به او رخ دهد. انسان نباید مغرور شود و نباید مأیوس شود. انسان همیشه بایستی بین حالت خوف و رجا. اگر انسان حالت یأس به او رخ داد، ینقلب و یک موجود خطرناک. به شما ارشاد به این که یا ایها الذین آمنوا لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. مسئله یأس انسان را موجود خطرناک می کند، مثل گربه ای را که توی اتاق در بسته راه فرار که وقتی براش نیست یا موجود خطرناکیه. اگر انسان حس کند که راه نجات برش بسته شده است، هر کاری که از دستش بر بیاد می کند. اون شخصی که متعلق به استار کعبه شده بود و می گفت خدایا مرا ببخش و می دانم نمی بخشی، امام صادق می فرماید این حالت او از گناهش اعظم است. یا اون شخصی که وارد شدن برش دیدن روزه میخورد، گفتن چرا روزه میخوری؟ گفت هارون مرا دستور داد 60 سید را گردن بزنم و اونها را در یک تاموره بیاندازم. من فکر می کنم بعد از کشتن این سادات بی گناه خدا دیگه مرا نمی امرزد. امام می فرماید این حالت گناهش بالاتر است از اون جرمی که کرده بود. در توبه بسته نیست. انسان خدای نکرده اگر در رجاء، انسان اصلا به امید زنده است، اگر حالت رجاء از او گرفته شد موجود خطرناکی می شود. پس مسئله شفاعت این که انسان ها امید به شفاعت داشته باشند، یعنی امید دارند که در روز واپسین کسانی هستند که به کمک اینها می شتابند، این خودش در انسان ایجاد حالت رجاء و امیدواری می کند. این نسبت به آینده مایوس نمی شود و این چون در را به روی خود بسته نمی بیند ممکن است از گناهانی که کرده است برگردد توبه کند. پس مسئله شفاعت یک واقعیته. اشکالاتی که در مسئله شفاعت مطرح است چند تا اشکاله که به ظاهر خب اشکال است ولی فی الواقع اشکال نیست. یکی از اشکالا این است که ما اگر مسئله شفاعت را مطرح کنیم معناش این است که مردم حالت تجری یعنی گستاخی بیباکی به اونها دست بده. مثل این است که بگوییم تو چون شیعه هستی و موالی امیرالمؤمنین هستی خداوند تو را بالاخره نجات میدهد و تو رستگاری. خب این اگر یک همچین سندی به یک نفر داده شد، این مستشکل میگه ها، یک سندی به یک چنین شخصی داده شد، خب این دیگه خب هر کاری میخواد میکنه، این یک گستاخ میشه، این حالتی پیدا میکنه بیباک، هر معصیتی رو مرتکب میشه، میدونه کسی عقوبتش و مؤاخذه نمیکنه. اون وقت از همین روایاتی میاره که اگر کسی مثلا فلان زیارت را بخواند، فلان دعا را بخواند، این یجوز علی الصراط کالبرق الخاطف و نه حسابی نه کتابی، از اینجور حرفا موجب تجری انسان ها می شود. علاوه به این که شفاعت یک امر از نظر عقلا قبیحه که یک آدم ناشایستی را انسان توسط کند، همین پارتی بازی است، یعنی استحقاق ندارد این واسطه به عنوان پارتی بازی شفاعت می کند و این شخص را به هدفش که شایسته اون نیست میرساند. خب این عقلا هم قبیحه. یه همچین اشکالی درباره شفاعت مطرحه. جواب این شبهه قبلا هم اشاره شد و تفصیلش عرض میکنم. اولا این اشکال منحصر به مسئله شفاعت نیست، مسئله توبه هم این اشکال درش هست. بالاتر از توبه وعده غفران خداوند داده، خب اینم ممکن است مردم را گستاخ کند. بله. ببینید در سوره زمر آیه 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، به نفس کردن، خطیئاتی را مرتکب شده اند. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشوید. ان الله یغفر الذنوب جميعا. چه کارش میکنه این را؟ این وعده میگه نیست، مگر خداوند لا یخلف المیعاد. ان الله یغفر الذنوب جميعا، تمام گناهان شما را خدا میامرزد. حالت قنوط یعنی یأس، به خود نگیرید. خب این یک حقیقت یا نه؟ آیا این مردم را گستاخ می کند یا نه؟ چه جواب می دهید؟ جواب می دهید که این غفران ذنب مشروط به شرط است، که شخص باید اون شرط را در خود ایجاد کند. میگیم الکلام الکلام، شفاعتم مشروط به شرط است. شفاعت مطلق نیست، میخونیم آیاتش را، شفاعتم مطلق نیست، شفاعتم مشروط به شرط است، و بایستی انسان اون شرط را برای خود ایجاد کند. در سوره آل عمران آیه 136، والذین اذا فعلوا فاحشتن، فعل فاحشه گناهان اجتماعی است، یعنی گناهی که اثر اجتماعی داره. این جور گناه‌ها را خداوند به نام فحشاء یاد می‌کند. او ظلموا انفسهم، ببینید دو نوع گناه، گناهانی که اثر اجتماعی دارد یا گناهانی که اثر روانی دارد بر خود انسان است. ظلم به نفس است، نفس را تباه می‌کند، آلوده می کند، چرکین می کند. اون نه، جامعه را آلوده می کند. خب می فرماید والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم. اینها همین که یک گناه، چه گناه بزرگ چه گناه بر نفس، اگر مرتکب شدن همون موقع یاد خدا می افتند و از گناه خود استغفار می کنند. البته خدا هم گناه اونها آنان را می آمرزد، ولی به شرط اون که اصرار بر اون گناه نداشته باشن. و یجزی الذین احسنوا بالحسنى الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. سوره نجم آیه 32. ببینید چقدر لطیف اینجا بیان کرده است. میفرماید خداوند کسانی رو که کار خوب میکنن خب جزای خوب بهشون میده، ولی کسانی که مرتکب گناه میشن، درست؟ نه. خب این الذین احسنوا حسنا کیا هستن؟ الذين يجتنبون كبائر الاثم، اثم گناه، كبائر، اگر انسان كبائر ذنوب را مجتنب بود مرتکب نشد، و فواحش را، اثم و فواحش عرض کردم دو نوع گناه برای همین جهت، الا لمم. اینجا خیلی از مفسرین لمم را به معنای گناهان صغیره معنا کردن، ولی ما از اینها سوال کردیم که گناهان صغیره کدام است؟ چون گناهان کبیره رو که شمردن 70 تاست یا 700 تاست یا هرچی، همه گناه ها کبیره است. ما اصلا گناه صغیره نداریم، یعنی گناهی که فی نفسه صغیره باشد نداریم، صغیره نسبی داریم. نسبی نیست که گناه ها متفاوتن، بعضی گناه ها اکبر از گناه دیگر هستن، اما یه گناهی که واقعا صغیره باشه نداریم. لذا کبائر الاثم، خوب دقت بفرمایید، کبائر الاثم والفواحش، این اضافه اضافه بیانیه نه اضافه تبعیضیه. یعنی گناهان و فواحشی که همش کبیره است، خاتم فی الذه است. خاتم فی الذه یعنی خاتم من فی الذه. توجه فرمودید؟ نه اینکه دو قسم باشه. خیر، همه گناهان کبیره است. پس این لمم یعنی چه؟ خوب دقت کنید. امام صادق صلوات الله علیه می فرمایند لمم معنیش این است که مؤمن قد یلم بالمعصیه، یعنی مؤمن اگرم گناهی بکند این گناه از دستش در رفته. متعمد و به قصد گناه مؤمن اقدام نمی کند. ممکن است انسان است گاهی اوقات ممکن است شهوت یا جهات دیگر برش غالب شود، یک معصیتی بکند که این معصیت به عنوان اینکه از دستش در رفته. ولذا در اون آیه قبل میگفت بعد از معصیت یهو حالت ندامت به خودش میگیره، ای این چه غفلتی بود من کردم، چرا این کار را کردم. پس معنای الا لمم این است که خداوند، این که میگن این مغفور است، لمم گناه های لمم مغفوره، نه یعنی گناهان صغیره، اصلا لمم صغیره نیست. لمم حدث صرف همد یلم بهی تارتن و اخرا، گاه و بیگاه مبتلا میشه، اونم روی تعمد نیست، از دستش در میره، غفلتی عارضش میشه. اینجور گناه ها خداوند می آمرزد. ان ربک واسع المغفره هو اعلم بكم، لطافت را توجه کنید، هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، یعنی خدا میگه من چرا نیامرزم شما را اگر گاه و بیگاه یک معصیتی یه چیزی خلافی مرتکب شوید. خب من که میدونم چرا، من شما را خلق کردم، من شما را از زمین خلق کردم، شما موجودات زمینی هستید. خب میشه گاهی از دستتون در میره، پس ناچاره من باید شما را بیامرزم. یعنی شما با همچین لطافتی علت این که چرا من میامرزم، چشم پوشی میکنم اینجور گناهان. بالاخره این آیات از اینجور آیات در قرآن بسیار است که انسان‌ها را امیدوار می‌کند تا اینکه انسان‌ها به سبب ارتکاب بعض گناهان از خود بی خود نشن، یه موجودات به شما خطرناکی مأیوس از رحمت خدا نبشن. خب این آیات هم همینطور است. پس کسی که اشکال به مسئله شفاعت می‌کند، مسئله غفران را چه می‌کند؟ و همچنین مسئله توبه که من آیاتش را نوشتم که نیست که وقت نیست بخوانیم. ببینید خلاصه مطلب اینو بخوام عرض کنم که مسئله شفاعت علاوه بر این که ایجاد استعداد میکنه برای بهره‌ور شدن عمل، حرارت میده به عمل، این اثر واقعی شفاعته، که انه بنای طبیعت جهان هستی، چه مادی چه معنوی، باید کارها با وسیله های خارج از اختیار خودت انجام بگیره. این اثر واقعی و اثر روانی این است که در شما خلق می کند رجاء و امیدواری را، و شما همیشه چشمت به رحمت الهی دوخته است، هیچگاه یک انسان خطرناک نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
کسی گناه کبیره را انجام می‌دهد. این کبیره است.